با شوق و ذوق برمیگردید به همسرتون میگید که ببینید من یک کلاس ثبت نام کردم، قرار هفته یک دو روزم برم. هرچی هم منتظر میمونید که عکس العمل مثبت همسرتون رو دریافت کنید، میبینید نه، هیچ خبری نیست. بلکه برعکس برمیگرده به شما میگه که ببین منتظر من یکی نباش، هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط اگه برگشتی خونه دیدی من نیستم تعجب نکن، چون هر موقع تو میای خونه من هستم. چرا وقتی من میام خونه تو نباید باشی؟ شما هم یه خورده فکر میکنید و بعد این احساس گناهی که بهتون دست میده میگید ولش کن اصلا، بی خیالش میشم. میرید شهریه کلاستون رو پس میگیرید، قید کلاس رو هم میزنید. یا اینکه از قبل شما برنامه‌ریزی کردید که با همسرتون تعطیلات یه مسافرتی برید، میرید بلیت سفرتون هم میخرید، فقط میگه قبل سفر بذار زنگ بزنم به مادرم بگم که ما داریم میریم، یه خدافظی هم ازش بکنم. بعد از اینکه گوشی رو برمیدارید و حرفتون رو میزنید، منتظرید که مادرتون چند تا دعا هم بدرقه راهتون کنه. از دعاهای مادر که خبری نمیشه، پشت تلفن با گریه برمیگرده میگه که پس من چی؟ چجوری دلت میاد با من این کارو بکنی؟ اصلا مگه من چند وقت دیگه زنده هستم؟ شما هم عذاب وجدان میگیرید، میرید بلیتا رو پس میدید، به همسرتون هم اعلام میکنید که مسافرت بی مسافرت میریم خونه مادرم. یا اینکه شما وارد اتاق رئیستون میشید تا بهش بگید که اگه میشه با این مرخصی من موافقت کنید. رئیستون هم به جای موافقت با مرخصی برمیگرده به شما میگه که آره میتونی بری وقتتو یه خورده بیشتر با خانوادت و با بچه‌هات بذاری. فقط یادت باشه اگه خانواده از کار برات مهمتره، شاید ما مجبور بشیم که تو ترفیه تو یه تجدید نظری بکنیم. شما مرخصی که واقعا هم حقتونه هم بهش نیاز دارید رو کلن منصرف میشید، برمیگردید سر کارتون. میدونید سخت‌ترین جای باجگیری کجاست؟ اون موقعی که بفهمید باجگیر کسیه که خیلی خیلی به شما نزدیکه، اون موقع خیلی دردتون میگیره. این کتاب به ما یاد میده که باجگیری عاطفی چیه و چجوری میشه باهاش مقابله کرد. به نام خدا. سلام، شما اپیزود 36 پادکست کتاب جیبی رو میشنوید که در خرداد ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم که اگر خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. عنوان کتاب این هفته هم هست Emotional Blackmail: When the people in your life use fear, obligation and guilt to manipulate you، یا همون باجگیری عاطفی، وقتی اطرافیان از ترس، تعهد و احساس گناه برای استثمار شما استفاده می کنند. نوشته خانم دکتر سوزان فوروارد. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم دیگه بشنویم. باجگیری عاطفی چیه؟ یه نوع استثماره که توسط نزدیکان انجام میشه. مستقیم یا غیر مستقیم ما رو تهدید میکنن که اگر اون کاری رو که مطابق میل اونهاست انجام ندیم، ما رو تنبیه میکنن. تو قلب همه باجگیری ها هم از نوع عاطفیش یه تهدید اصلی وجود داره. مثلا این که اگه اونجوری که من میخوام تو رفتار نکنی، رنجت میدم. یا باجگیر تهدید میکنه که اگر اون چیزی که میخوام انجام ندی، گذشته تو فاش میکنم، آبرو تو میبرم. و اینجوری از شما باج میگیره که حرفی نزنه و رازتون رو مخفی نگه داره. باجگیر عاطفی عمیق ترین اسرار ما رو میدونه و هر چقدرم که به ما علاقمند باشه، هر زمان که بترسه از این که منافعش به خطر میفته و یا اینکه به خواستش نمیرسه، تهدیدشو عملی میکنه و میگه راز تو رو فاش میکنم، اون چیزی که بین ما دوتا هست رو برملا میکنم. اینجوری کاری میکنه که شما فرمانبردار و مطیع اون باشید. یا اینکه میدونه چقدر شما بهش علاقه دارید از همین استفاده میکنه و میگه اگر نیاز به این محبت همچنان داری و میخوای محرومت نکنم از دوست داشتن خودم، هرچی که من میگم بگو چشم. اینجاست که ما عملا تو دام باجگیر عاطفی افتادیم. اما سوال مهمی که وجود داره اینه که بعضی آدما با اینکه باهوش هستن چجوری متوجه این باجگیری نمیشن؟ چجوری نمیفهمن که دارن سرکیسشون به اصطلاح میکنن از جهت عاطفی؟ یه دلیل اصلیش اینه که این باجگیرا خیلی ماهرن. به این شکل که یه مه غلیظ درست میکنن که رفتارشون رو کسی نتونه ببینه. اون مه غلیظ رو با 3 چیز درست میکنن: با ترس، با تعهد و با احساس گناه. حالا جلوتر که بریم من در مورد این 3 بیشتر صحبت میکنم. ابزارهای معاملگریشون این 3 ترس، تعهد، احساس گناه. ما رو میترسونن برای اینکه نادیده نگیریمشون، بدونیم اینا همیشه هستن، و تعهد بدیم هر چی میگن گوش کنیم و اگرم گوش نکنیم کاری میکنم و دچار احساس گناه بشیم. خب ما از کجا تو این مه غلیظ بفهمیم که گیر یه همچین آدمایی افتادیم؟ تشخیصش خیلی مشکله دیگه. خانم سوزان فوروارد، نویسنده این کتاب که خودش هم یه روانشناس حرفه‌ای است و تو این زمینه کتاب‌های مختلفی رو هم نوشته، میگه اگر این علائمی که الان میگیم رو شما دارید، گیر همچون آدمایی افتادید. یکی از اون موارد اینه که طرف از شما میخواد اگر اون کاری که بهتون میگه انجام ندید، زندگی رو براتون جهنم میکنه، یا اینکه تهدیدتون میکنه مطابق میل من رفتار نکنی باهات قطع رابطه میکنه، یا برمیگرده به شما میگه که اگر به اون مواردی که بهت گفتم توجه نکنی خودمو میکشم. و جالب اینه شما تو این زمینه هر چقدر عقب نشینی کنید اون بیشتر میاد جلو و بیشتر و بیشتر میخواد، یعنی خواسته هاش تمومی نداره. این جور آدما به خواسته ها و به احساسات شما اصلا توجه ندارن، وعده های فریبنده میدن ولی هیچ وقت بهش عمل نمیکنن، و هر زمان که مطابق میلشون شما رفتار نکنید به شما میگن تو طماعی، تو خودخواهی، تو بیتوجهی، یه برچسبی خلاصه رو شما میچسبونن. هر وقتی هم شما ازشون اطاعت میکنید تحسینتون میکنن، باریکلا، آفرین، اینو میگن آدم خوب. هر موقع اطاعت نمیکنید تمام حرفایی که درباره شما زدن همه رو پس میگیرن. پس بنابراین اگر شما تو یکی از این مواردی که الان گفتیم افتادید، معلومه که تو دام افتادید، صید اینجور آدم ها شدید. یادآوری و تذکر خانم فوروارد، نویسنده این کتاب، اینه که میگه ببینید حواستون باشه، درسته من گفتم باجگیری عاطفی چیزیه که توش بیفتید در اومدنش خیلی سخته، اما نکته اینه باجگیری عاطفی 2 طرف داره، یکی اونه یکی شمایید. شما اگه گزنک دستش ندید، در برید از دستش سلاحن، یه کاری کنید به دامش نیفتید که اون نمیتونه از شما باجگیری بکنه. این آدم از نقاط حساس شما استفاده کرده. شما یه سری نقاط حساس دارید دیگه، مثلا می ترسید، از همین ترس استفاده کرده، یا عصبانی میشید، از همین عصبانیتتون استفاده کرده، نقطه ضعف شما رو هدف گرفته. اگر ما اجازه بدیم این نقاط ضعف ما و نقاط حساس ما رو طرف فشار بده که باعث بشه از جا بپریم، یعنی تو دام این آدم افتادیم. خلاصه حواسمون باشه گیر اینجور آدما نیفتیم، چون اگر تو دام اینا بیفتیم عین پیچک همینجور دور ما میپیچه تا اینکه بالاخره ما رو خفه کنه. به راحتی نمیشه دست اینا در رفت. پس همون اولش دقت بکنیم. به علاوه این که اگر تو دام بیفتیم آثار و تبعات دیگه‌ای هم داره، از جمله این که خودمون ممکنه باجگیر بشیم نسبت به یه نفر دیگه. یعنی از یه طرف باج میدیم به یه نفر، از یه طرف دیگه باج میگیریم از یه نفر. سر کار با ما یه جوری برخورد کردن که خوشمون نیومده و درست نبوده، همونو میایم سر خانوادهمون پیاده میکنیم. اونا از ما باج گرفتن، ما از خانوادمون. خانم سوزان فوروارد نویسنده این کتاب میگه که من بعد از 25 سال سابقه درمانگری و معالجه هزاران نفر آدم تو هر گروه و طبقه، اگه قرار باشه یه دونه قانون عمومی بگم که بگم هیچ تردیدی تو این قانون ندارم، میگه اینو میگم. میگم که ترسناکترین لغت تو بین همه لغت‌ها واژه تغییره. هیچ کس تغییر رو دوست نداره. تقریبا همه ازش وحشت دارن، ازش فرارین. میگه بسیاری از آدما، از جمله خود من نویسنده، تمام تلاشمو میکنم که زیر بار تغییر نرم. و جالب اینه که من میدونم رفتار اشتباهم داره منو رنج میده، ولی با این حال حاضر نیستم که رنج تغییر رو به جون بخرم. حاضریم رنج بکشیم از اون رفتار اشتباهی که داریم، اما زیر بار تغییر نریم. خانم فوروارد میگه من با قاطعیت تمام به شما میگم، به عنوان یه نظر شخصی یا نظر حرفه‌ای، هر جور که میخواید حساب کنید، چیزی تو زندگی ما عوض نمیشه مگر اینکه ما رفتارهامون رو عوض کنیم. اینجاست که فقط شناختن آدمی که داره از ما باجگیری میکنه کافی نیست. قدم اول شناختشه، قدم دوم اینه که مسیر رو عوضش کنیم، تغییر تو رفتارمون بدیم. نویسنده داشت اینه که بزرگترین خدمتی که این کتاب به شما میکنه اینه که احساس گناه رو اگر شما نداشته باشید، طرف رو خلع سلاحش کردید. اسلحه اون آدم برای قلع و قمع شما همین احساس گناهه. اما سوال مهمی که نویسنده کتاب مطرح میکنه اینه که ما از کجا بفهمیم نیت طرف چیه؟ نیتش باجگیریه یا نه واقعا میخواد مشکلش حل بشه، یعنی حل مسئله میخواد بکنه، کدومشه؟ جواب نویسنده اینه که اگه کسی بخواد اختلافشو با شما حل کنه، یعنی دنبال حل مسئله است، این کارهایی که الان میخوایم بگیم و انجام میده. اولا با صراحت به شما حرفشو میزنه، اختلافشو میگه، درباره صحبت میکنه. بعد اینکه میگه ببین من حس و احساس و نگرانی تو رو از این موضوع درک میکنم و میدونم که چرا در مقابل خواسته من مقاومت میکنی، و به علاوه مسئولیت این حرفی رو هم که به تو زدم، درخواستی هم که از تو دارم، مسئولیتش هم من میپذیرم، تبعاتشو به عهده میگیرم. اما اگر طرف بخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه و این کارهایی که الان میگیم و انجام بده، معلومه باجگیره. اول سعی میکنه که شما رو تحت فشار بذاره، تسلط به شما پیدا کنه، هرچی هم شما اعتراض میکنی توجه نکنه، اصرار میکنه که شخصیت او از شخصیت شما برتره و مسئولیت هیچ کدوم از این اختلافایی که بین شما و ایشون هست رو اصلا به عهده نمیگیره. حالا میخوایم از قول نویسنده این سوال رو جواب بدیم که چند نوع باجگیر ما داریم، یا اینکه باجگیری چند تا صورت و شکل داره. به طور کلی باجگیرها چهار گروه هستن، چهار نوع هستن. نوع اولشون تنبیه کننده ها هستن، نوع دومشون خود تنبیه کننده ها هستن، نوع سوم درد کشیده ها هستن، و نوع چهارم وسوسه کننده ها. دونه دونه ما این چهار گروه رو معرفی میکنیم و میگیم ابزارهای مورد استفاده اونها چیه. نوع اول تنبیه کننده ها هستن. اینا بی پرده ترین گروه باجگیران. به نوعی واضح ترین نوع باجگیری اینه، دیگه از این واضح تر نمیشه، اصلا امکان نداره شما متوجه نشید. موقع حرف زدن هم اینجوری با شما حرف میزنن و خشمشون رو تو این کلمات میریزن: اگه سر کارت نری ولت میکنم، اگه حرفه خانوادگیمون رو دنبال نکنی از ارث محرومت میکنم، اگه بخوای از من طلاق بگیری دیگه حق دیدن بچه هاتو نداری، اگه این اضافه کاری رو قبول نکنی باید ترفیع رو فراموش کنی. جمله هاشون نیرومند و ترسناک، بسیارم مؤثر واقع میشه، چون یه تصویری از اون بلایی که قرار سر ما بیاد تو ذهن ما میندازن. میتونن زندگی رو به راحتی اینا برامون جهنم کنن، و یا اینکه حداقلش اینه که از شادی و از رضایت ما رو محروم کنن. حرفاشون و تهدیداشون میتونه خیلی جدی باشه و میتونه همیشه ما رو دچار نگرانی و ترس بکنه. آدمایی که با این نوع تنبیه کننده ها مواجه میشن تو بد مخمسه گیر افتادن. اگرم شما بخواید مقاومت کنید در مقابل این آدم، تسلیم نشید و یا به سکوت بگذرونید، دائما باید منتظر خشم این آدم باشید و با این خشم مثلا زندگی بکنید. اول اپیزود گفتیم سخت ترین جای باجگیری کجاست؟ اون موقعیه که رابطه ما با طرف خیلی نزدیکه، با باجگیر خیلی خیلی نزدیکیم. ما نمیخوایم از کسایی که دوستشون داریم، بهشون علاقه داریم جدا بشیم، فاصله بگیریم، خلاف میلشون رفتار کنیم، بنابراین مجبور میشیم بهشون باج بدیم. اگرم خواستشون رو برآورده نکنیم، تهدیدهای خطرناکشون شروع میشه. ما رو طرد میکنن، از ارث محروم میکنن، حمایت مالیشون رو برمیدارن، خشم زیادشون رو سرازیر میکنن رو سر ما و یا ممکن اصلا صدمه جسمی به ما بزنن. پیشنهاد نویسنده برای مقابله با این آدما اینه که اعتماد به نفس رو باید اینجا تقویتش کرد. خانم فوروارد معتقده تمام کسایی که بهش مراجعه کردن تونستن با همین اعتماد به نفس جلوی این باجگیرا رو بگیرن. بریم سراغ نوع دوم، خود تنبیه کننده ها. اینا معمولا اینجوری با ما حرف میزنن: ببین با من جر و بحث نکن، وگرنه مریض میشم، اعصابم به هم میریزه، اگه منو ول کنی خودمو میکشم، اگه این کارو نکنی غذا نمیخورم، نمیخوابم، قرصمو نمیخورم، اصلا خودمو نابود میکنم، اگه به حرفم گوش ندی شغلمو رها میکنم، ول میکنم. مثل بچه 6 ساله دیدید که وقتی جلو تلویزیون میشینه، اگر بهش اجازه ندید که اون کانالی که میخواد رو تماشا کنه و بهش بگید بیا برو تو رخت خوابت، خوابت دیر شده، میره رو تخت خودش، انقدر سرش رو به بالش فشار میده که صورتش سیاه و کبود بشه. پدر مادر میان میبینن این نفسش در نمیاد، رنگش هم اصلا عوض شده، انقدر گریه کرده و نفسش رو حبس کرده، میگه خیلی خوب خیلی خوب، بیا برو تلویزیون تو تماشا کن، برو اصلا هر کانالی که دوست داری رو نگاه کن. بعضی بزرگترها هم مثل این بچه 6 ساله اما خیلی خیلی پخته تر خودشون رو تنبیه میکنن. بچه 6 ساله با حبس نفسش خودش رو تنبیه میکنه، آدم بزرگا هم خودشونو جورای مختلفی تنبیه میکنن، چون میدونن مؤثرترین تهدیدشون اینه که بگن من به سلامتیم دیگه بی‌تفاوتم. اینجاست که آدمایی که با این خود تنبیه کننده ها مواجهن کارشون خیلی سخت میشه. اگه بخوان در مقابل خواستش مقاومت کنن، موضعشون رو حفظ کنن، این خطر وجود داره که واقعا تنبیه کننده تنبیهشو عملی کنه، خودشو بکشه مثلا. اگرم تسلیم این آدم بشن، یه عمر خودشونو ملامت میکنن که تو شهامت نداشتی که در مقابل خواسته های این آدم مقاومت کنی. آدم های خود تنبیه کننده معمولا آدم های نیازمندی هن، به شدت به صورت افراطی وابستن، فضا رو پرتنش میکنن، اطرافیان رو تو فشار میذارن، غالبا هم مسئولیت کارهای خودشونو نمیپذیرن و به صورت باور نکردنی من و شما رو مسئول کارهای اشتباهشون جلوه میدن. یه جوری هم به ما القا میکنن که همیشه ما باید کمکشون کنیم و ما ایم که باید ناراحتی های اونا رو تسکین بدیم، باید بفهمیم علت ناراحتیشون چیه، برای برطرف کردن ناراحتیشون یه کاری انجام بدیم. نویسنده این کتاب خانم فوروارد میگه من تو برنامه های رادیوییم بیشترین تلفن های شکایت رو از کی داشتم؟ از پدر مادرایی که فرزندای جوان دارن و دیوانوار این پدر مادرها دنبال یه روشی برای مقابله با این جوونا میگردن. جوونی که معتاد به مواد، مدرسه نمیره، کار نمیکنه، هرچی هم پس انداز خانواده جمع کرده همه رو به باد میده. یعنی بیشترین مشکل پدر مادرها اینه که با یه بچه‌ای مواجهن که دائم داره ازشون باجخواهی میکنه، باجگیری میکنه. هر وقتم پدر مادر خواستن یه اقدامی بکنن، تهدیدای رنگ و رنگ این بچه ها اومده سراغشون. باشه من از این خونه میرم، شرط میبندم از دیدن من تو خیابون لذت ببری، میدونم هیچ وقت منو دوست نداشتی. والدینم معمولا در مقابل این باجگیری های بچه ها تسلیم میشن. تهدید نهایی اینجور جوان ها هم اینه که ببین خودم آخر سر میکشم. این خواسته ها رو انقدر تکرار میکنن تا بالاخره پدر مادر مجبور بشن تسلیم بشن. به اصطلاح اینجور تهدیدها به اعتقاد نویسنده میگیره، جواب میده از نگاه اونها. چون بزرگترین وحشت یه پدر مادر اینه که بالاخره یه روز مثلا بیاد خونه ببینه که آمبولانس جلو دره، مثلا بچهش خودکشی کرده. خب هیچی براش سخت‌تر از این نیست، پس سعی میکنه که کوتاه بیاد تسلیم بشه. اما نکته در اینه، نویسنده میگه اگر این ماجرا بین پدر و مادر و فرزندان نبود، بین زن و شوهر بود، اینجا پیچیدگی بحث کمتره. اینجا اگه یه کسی شروع کنه اینجوری تهدید کردن که من خودمو میکشم، من به خودم آسیب میرسونم، اینجا خیلی جدی گرفتن تهدیدش لازم نیست. چرا؟ چون با این تهدیدا نه زندگی در واقع میشه زندگی، نه اینکه واقعا ما آدمی هستیم که بتونیم جلو کشته شدن طرف رو بگیریم. این یه تصمیمیه که اون گرفته، تصمیمی نیست که ما گرفته باشیم. خب اگه بخواد تصمیمش هم عملی کنه ممکنه کارو انجام بده، کاری نمیتونیم بکنیم ما. اگه همسر من تهدید کنه خودشو میکشه و من همچنان کنارش باقی بمونم، باعث میشه که اختیار زندگی بیاد دست او و در نهایت هر چی که او میگه با این تهدید عملی بشه. تا میخواد حرفشو به کرسی بنشونه از این تهدید استفاده میکنه. اینجا دیگه زندگی زناشویی تحت تأثیر قرار میگیره. بریم سراغ نوع سوم باجگیرها، یعنی درد کشیدگان. اگه میخواید یه تصویر ذهنی از این جور آدم رو داشته باشید، به این تصویر دقت کنید. یه زن بدعخ توی آپارتمان تاریک نشسته، منتظره که یکی از بچه‌هاش بهش زنگ بزنه. بالاخره هم تلفن زنگ میزنه. گوشی رو بر میداره، طرف اونور داره صحبت میکنه، اما این خانم برمیگرده میگه که چطورم؟ حال منو میپرسی؟ اصلا برات مهمه؟ نه به من زنگ میزنی، نه میای دیدن من. مادرتو که اصلا کلا فراموش کردی. فکر کنم اگه بمیرم هیچ فرقی براتو نداره. آدم درد کشیده اینجوریه. با این نوع ادبیات همیشه باجگیری عاطفی میکنه. درد کشیده همیشه یه جوری رفتار میکنه که به همه بگه که من بدبخت‌ترین آدمم. من بیمارترین آدمم. همه این کارا رو میکنن برای اینکه به اونا بگیم چشم. و خیلی وقتا هم حرف دلشون به ما نمیزنن. خب این همه ناله میکنی چی؟ بالاخره چی میخوای از من؟ فقط با این جور حرکات که من مریضم، من تنهام، من چنینم، میخوان ما رو رنج بدن، ما رو زجر بدن. مهارت این جور آدمام تو اینه که دنبال مقصر میگردن و معمولا مقصر ما رو میدونن. ببین تو باعث شدی این بلا سرم اومد. این جور آدما معمولا ساکتن، افسردن، چشمای اشکالود دارن. وقتی هم ازشون میخوایم که بگن دقیقا دردشون چیه، مشکلشون چیه، هیچی نمیگن و اصلا خوششون میاد تو این بازی باقی بمونن. درد کشیده ها به تعبیر نویسنده هر موقع تو آینه نگاه میکنن خودشون یه قربونی میبینن. هیچ وقت نمیخوان مسئولیت مشکلات رو خودشون گردن بگیرن. ظاهرا من و شما وقتی به اینجور آدم رو نگاه میکنیم خب میگیم آدم های ضعیفی هن دیگه، اما نویسنده میگه اصلا اینا ضعیف نیستن، تو هم خیلی قول دارن، خیلی زورگوان. به جستشون، به بازیشون نگاه نکن. درد کشیده ها میخوان به ما القا کنن که ببین همه چیز علیه منه، اصلا تقدیر هم علیه منه، شانس هیچ وقت با من یار نیست. این حرفا شعار دائمی اینجور آدم هاست. معمولا آدمایی هستن که جاذبه قوی دارن، همه رو به سمت خودشون میکشونن و به راحتی میتونن با بازی خودشون این حس رو در ما به وجود بیارن که ببین فقط تو میتونی منو نجات بدی، تویی که میتونی به داد من برسی، اصلا من فقط تو رو دارم، تو فریاد رس منی. اما نکته‌ای که خانم فوروارد بهش اشاره میکنه تو این زمینه اینه، میگه فقط کافیه یه بار به داد این آدم برسی، دیگه میشی دائم العمر در خدمتش، نمیتونی از دستش دیگه فرار کنی. یه شغل تمام وقت خدمت به این آدم برای خودت اون وقت در نظر گرفتی. نوع چهارم باجگیرا وسوسه کننده ها هستن. اینا باهوش ترین باجگیرن. قول محبت بهت میدن، قول پول بهت میدن، قول ترفیع بهت میدن، بعد مطابق نظرشون رفتار نکنی میگن از هیچ کدوم از اینا خبری نیست. پاداش چاق و چله برات در نظر میگیرن، اما مثل سراب هرچی به این پاداش نزدیک میشی میبینی ناپدید میشه، غیب میشه. وسوسه کننده ها هیچ وقت هیچ چیزی رو رایگان به من و شما نمیدن. هر وعده‌ای هم که میدن یه سری قید و قیود بهش میزنن. این چهار نوع از باجگیرها میتونن زندگی ما رو تحت شعاع قرار بدن، به هم بریزن زندگی ما رو. پس چهار نوع باجگیر رو ما شناختیم. باجگیری که تنبیه کننده است، باجگیری که خود تنبیه کننده است، باجگیری که درد کشیده است و باجگیری که وسوسه کننده است. اسماشون هم روشونه دیگه، هر کدوم با یه ابزاری ما رو تنبیه میکنن و تهدید میکنن. با این حرفایی که تا اینجا نویسنده زد، ممکنه که یه تصویری برای ما ایجاد بشه از باجگیرا که اینا یه مشت هیولا هستن پس. اما خانم فوروارد میگه که اکثر اونها اینجوری نیستن، نیت پلید ندارن، اما چون آدمای مهمی تو زندگی ما هستن، ما دوست داریم ازشون حمایت کنیم، دوست داریم حرفشون رو گوش بدیم، دوست داریم نه بهشون نگیم، و همین نه نگفتن باعث میشه ما تو دامشون بیفتیم. حالا میخوایم بریم سراغ این سوال که این باجگیرا از چه ابزاری استفاده میکنن برای به دام انداختن ما، برای باج گرفتن از ما. اول اپیزودی اشاره کردیم دیگه که اینا یه مهی ایجاد میکنن، چشم چشمو نبینه تا بتونن به هدفشون برسن. سه تا از مهمترین ابزارهای اینا رو هم گفتیم، ترس بود، تعهد بود و احساس گناه. دونه دونه نویسنده اینا رو توضیح میده که هر کدومشون چه ابزارهای قدرتمندی برای باجگیری هستن. این سه تا ابزار البته در وجود ما غریبه هم نیستن، با ما، با ترس ما آشناییم، با تعهد و مسئولیت پذیری آشناییم و با احساس گناه هم کاملا آشناییم و اینا از همین ابزاری که در وجود ما هست استفاده میکنن. به اصطلاح میشه نقطه ضعف های ما، یعنی از ترس ما، از تعهد ما و از احساس گناه ما اینا استفاده میکنن، به هدفشون میرسن. اول بریم سراغ ترس. اگه طرف بفهمه ما از چی میترسیم از همون استفاده میکنه. اطلاعاتی که درباره ترس ما جمع‌آوری کرده میشه ابزار کار این آدم. باجگیر از یه جمله‌های استفاده میکنه که کاملاً اندازه تن ماست. میگه این کارو بکن، در عوض من ترکت نمیکنم، چون میدونه با ترک کردنش من ترس سراغم میاد. این کارو بکن، در عوض منم باهات مخالفت نمیکنم. این کارو بکن تا من همچنان عاشقت بمونم. این کارو بکن، در عوض من سر داد نمیکشم. این کارو بکن، اوقاتتو تلخ نمی کنم. این کارو بکن، باد بگو مگو نمی کنم، اخراجت نمی کنم. فهمیده من از چیا می ترسم، نقطه ضعفای منو شناخته. تو همه ترس هایی که ما داریم، اونی که ریشه ما رو می کنه کدومه؟ ترس از طرد شدن، رها شدن، تنها موندن. چون ما انسان هایی هستیم که زندگی قبیله ای داشتیم، این که همیشه توقع و تصورمون این بوده که باید حمایت بشیم از ناحیه دیگران، برای همین تنهایی و طرد شدن یه حس غریبیه برای ما، غیر قابل تحمله. در دل این ترس خشم هم وجود داره. یکی از چیزایی که دائما ما ازش میترسیم خشمه، خشم خودمون یا خشم دیگران. اصلاً خشم مثل آهنربا میگن ترس رو به سمت خودش جلب میکنه، جذب میکنه، باعث میشه واکنش جنگ و گریز تو بدن ما به وجود بیاد. وقتی میترسیم یا خشمگین میشیم، یعنی عکس العمل نشون میدیم، و یا اینکه فرار میکنیم. خشم در وجود ما یه احساسه، لازم هم هست برای ما، اما زیر سایه ترس انقدر خشم و پربال میدیم که دیگه حریفش نمیشیم، میتونه از ما باجگیری کنه این خشم. طرف تا یه خورده صداش رو میبره بالا، ما جا میزنیم، میترسیم، میترسیم که طرد بشیم، میترسیم تایید نشیم، میترسیم آسیب ببینیم. مثلا یه شوهری همسرش رو تهدید میکنه که خونه رو ترک میکنه، چند روزی مثلا ناپدید میشه. یه بچه ای از کارهای پدر مادرش عصبانی میشه، چند روز با اینا حرف نمیزنه. یه خانومی با دوستش اختلاف پیدا میکنه، این دوست ازش ناراحت میشه، گریه میکنه، سرش داد میزنه. این باعث میشه که هر چی که او میگه بگه چشم. پس ابزار ترس با زیر شاخه خشم میتونه ما رو تو دام یه باجگیر بندازه. دومین ابزار باجگیر تعهده. تعهد یعنی مسئولیت پذیری، یعنی کشیدن بار خود و یا بار دیگران. یه عده هستن که فقط دنبال اینن که خودشونو وقف دیگران کنن، اصلا خودشونو فراموش کنن. یه عده هم برعکس، فقط فکر خودشون هستن، تعهد فقط به خودشون و خواسته های خودشون دادن. این که چه مقدار ما باید خودمونو وقف دیگران کنیم، این که درصد تعهد ما چقدر باید باشه نسبت به دیگران، چقدر از وظایف اونا رو ما باید به دوش بکشیم، نکته مورد توجه نویسنده است. خانم فوروارد میگه که اگر ما بیش از حد احساس دین به دیگران داشته باشیم، این تعادل روانی ما رو به هم میزنه. هر چیزی اندازش خوبه، احساس مسئولیت نسبت به دیگران هم به اندازش. اگر از اندازه بگذره، باجگیر ازش استفاده میکنه، به ما القا میکنه که ببین تو به من مدیونی ها. مثلا مادر برمیگرده به دخترش میگه که ببین دختر خوب اون دختریه تمام وقت در اختیار مادرش باشه، وقتشو کلن با مادرش بگذرونه. یا پدر برمیگرده به بچهش میگه که باعث افتخار پدرت باش، ازش اطاعت کن. یا رئیس برمیگرده به مرعوس میگه که ببین همیشه حق با رئیسته. یا دوستی به دوست دیگه میگه که وقتی به حمایت من نیاز داشتی من کنارت بودم، تنها چیزی که الان ازت میخوام اینه که پول به من قرض بدی، من بهترین دوستتم. باجگیر فهمیده که ما وظیفه داریم که خواسته اونو برآورده کنیم، پس اینجا احساس دین نسبت بهش میکنیم، سعی میکنیم جبران کنیم. ابزار سومی هم که باجگیرهای عاطفی ازش استفاده میکنن گناهه، احساس گناه. ما انسان‌هایی هستیم که وقتی یه کاری که خلاف مروت و جوانمردی و اخلاق و اجتماعیات و اینجور چیزا هست انجام میدیم، وجدان میاد سراغمون و به ما احساس گناه دست میده. وجدان ما رو سرزنشمون میکنه. ما برای اینکه از دست این سرزنش نفسمون به اصطلاح خلاص بشیم، برای اینکه احساس گناه نکنیم، سعی میکنیم که دیگران رو آزار ندیم، یا اگر آزار میدیم دست از آزارمون برداریم. اما این احساس گناه رو بعضی به عنوان ابزار ازش استفاده میکنن، درست مثل آژیر ماشینی که درجه حساسیتش رو خیلی بردن بالا، به جای اینکه دزد میاد ما رو خبر بکنه، حتی یه کامیون هم کنارش رد میشه چون درجه حساسیتش رفته بالا، شروع میکنه آژیر کشیدن و بوق زدن. احساس گناه هم همین جوریه. احساس گناه به اندازه خودش خوبه، اما اگر یک کسی از این ابزار علیه ما استفاده کرد اسمش باجگیریه. توی فرایند خیلی ساده خانم فوروارد نویسنده این کتاب این جریان احساس گناه رو به تصویر میکشه. من به دوستم میگم که امشب نمیتونم باهات بیام بیرون دور بزنیم. اون ناراحت میشه. احساس گناه به من دست میده که من آدم بدیم، اینو ناراحتش کردم. بنابراین تمام برنامه‌مو لغو میکنم، بهش میگم که ببین من منصرف شدم از اون برنامه، با هم بریم بیرون. چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه حال اون بهتر بشه و در نتیجه حال خودم. در صورتی که این کار اشتباه است. باجگیر دائما میخواد به من حس گناهکار بودن دست بده. سریع ترین روشی هم که احساس گناه به ما منتقل میکنه سرزنشه، تا در ما احساس گناه به وجود بیاد. شعاری که ورد لب باجگیر است همیشه اینه: همش تقصیر توه. این همین قلاب باعث میشه که هر چی اینجور آدمو میفروشن ما بخریم. من حال و روز خوبی ندارم، همش تقصیر توئه. بد جوری سرما خوردم، تقصیر توئه. سر کار روز بدی رو پشت سر گذروندم، همش تقصیر توئه. اصلا هیچ دخالتی ما تو این مشکلات نداشتیم، ولی میشه مقصر اصلی. انقدر ما رو مقصر میدونن، انقدر ما رو سرزنش میکنن که این احساس گناه در ما به وجود میاد. احساس گناه مثل بمب نوترونی میمونه برای باجگیر. انقدر میتونه بهش کمک بکنه، انقدر اثر تخریبیش میتونه زیاد باشه. بعضی وقتا هم هستش که ما باجگیری رو و باجگیر رو پرورشش میدیم، رشدش میدیم. اگر میخواید بدونید شما این کار هستید یا نه، ببینید آیا به این سوالات جواب مثبت میدید یا منفی. سوال اصلی اینه: وقتی تحت فشار باجگیر قرار میگیرید، عذرخواهی میکنید، بگو مگو میکنید، دلیل تراشی میکنید، گریه میکنید، التماس میکنید، یا نه اصلا هیچ مقاومتی نمی کنید، تسلیم میشید به امید اینکه این دفعه بار آخره دیگه، این دفعه رو قبول کنم، دفعه بعد دیگه نه. قرار ملاقات مهمتون رو لغو بکنید، تأخیر میندازید. اگر جوابتون به هر کدوم از اینا مثبته، یعنی شما شدید مربی باجگیری. چون قبلا هم اشاره کردیم باجگیری دو طرف داره، اگر باج دهنده نباشه باجگیر هم نخواهد بود. سوال بعدی مهمی که نویسنده مطرح میکنه اینه که باجگیری با ما چیکار میکنه؟ این باجگیری عاطفی چه تأثیری داره؟ جواب نویسنده اینه که این کار یکی از ارزشمندترین داشته های ما رو از ما میگیره. یعنی چی؟ یعنی شرافت ما رو. باجگیر شرافت ما رو هدف گرفته. شرافت به ما نشون میده که ما بر مبنای اخلاق و بر مبنای ارزش هامون کدوم کارمون درسته، کدوم کارمون غلطه. اشکال باج دادن چیه؟ اشکالش اینه که شرافتمون رو فروختیم. شرافت چه حسی به ما میده؟ به این موارد دقت کنید، ببینید که آیا در وجود شما این موارد هست یا نیست. من به ترسم اجازه نمیدم تو زندگیم دخالت کنه. من با کسایی که بهم صدمه بزنن مقابله میکنم. من سر قولی که به خودم دادم میمونم. من مراقب سلامتی جسمی و عاطفیم هستم. من به دیگران نارو نمیزنم. من برای حفظ اعتقاداتم موضع میگیرم. وقتی کسی باج میده، مفاد این سوالا رو یکی یکی داره زیر سوال میبره. چرا؟ چون داره حق و حقوق خودش رو این وسط فراموش میکنه. اینجوری هی داره ذره ذره شرافتش رو به باجگیر میفروشه. این مشکل باجگیریه، این اشکالی که در باجگیری عاطفی هست. خب حالا که باجگیری رو شناختیم، انواع باجگیرها رو شناختیم، ابزاراشون رو شناختیم، میخوام بریم سراغ این سوال که چجوری میشه با این آدما مقابله کرد. نویسنده تو بخش دوم کتاب میگه من 25 سال تجربه‌مو در زمینه درمانگری آوردم به میدون و دارم به شما میگم که بخش اعظم مقابله با این آدما به خود شما بستگی داره. به تنهایی میتونید موفق بشید تو این زمینه. منابع بسیار مفید و مؤثری تو این زمینه وجود داره که پیشنهاد ایشون این کتابه در کنار سایر منابع. پیشنهاد ویژه خانم فوروارد اینه که هر وقت احساس کردید در مقابل فشارهایی که یه باجگیر عاطفی به شما داره میاره و دارید غرق میشید، این سه تا مرحله و سه تا کار رو انجام بدید. اول اینکه مکس کنید، دوم اینکه مشاهده کنید، سوم راهکار پیدا کنید. مکس کنید یعنی چی؟ یعنی زمان بخرید. به خودتون فرصت فکر کردن بدید. چون موقعی که فشار باجگیر وارد میشه ذهن هنگ میکنه، نمیتونه تصمیم درست رو بگیره. زمان بدید، فاصله بگیرید، خود فکر کنید. به این میگن مکس کردن. اگرم خواستید وقت کشی کنید، این جمله ها رو به طرف بگید: حالا جوابی ندارم بهت بدم، برای فکر کردن وقت میخوام. این کار مهمتر از اینه که بخوام به سرعت دربارش تصمیم بگیرم، بذار بعداً دربارش با هم صحبت میکنیم. یا اینکه الان نمیدونم درباره خواستت چه احساسی دارم، بذار بعداً با هم حرف بزنیم. وقتی طرف خواستش رو مطرح کرد، این جمله ها رو استفاده کنید تا از اون فشار خلاص بشید. اگه ادامه داد، شما هم هی جمله ها رو تکرار کنید. چقدر زمان میخواید؟ جواب اینه که هر چقدر تقاضا مهمتره، زمان بیشتری شما نیاز دارید. ولی حداقل برای تصمیمایی که خیلی مهم نیستن از جهت طبقه بندی، 24 ساعت وقت شما نیاز دارید برای تصمیم گیری کردن. قدم دوم مشاهده کردنه. یعنی شروع کنید جمع‌آوری کردن اطلاعات برای تصمیم گیری کردن. نیاز به این داره که اطلاعات جمع‌آوری کنید. به تقاضای باجگیر فکر کنید. از خودتون بپرسید واقعا داره چه اتفاقی میفته؟ این طرف چی میخواد؟ بعد از اینکه مکس کردید و مشاهده هم کردید، حالا موقع تصمیم گیریه. قدم سوم. اول وقت کشی کردید، بعد به خواسته باجگیر فکر کردید، حالا باید یه نگاه واقع گرایانه نسبت به خواسته او بندازید. عاقلانه تصمیم بگیرید. یا باید مقاومت کنید یا تسلیم بشید. اگر خواسته باجگیر درباره موضوعات مهم زندگیتون هست، مثل زندگی زناشویی، مثل قطع ارتباط با یکی از والدین، خویشاوندان، دوستان، موندن یا رفتن از محیط کار ناخوشایند، یا اینکه یه مبلغ هنگفتی بخواید سرمایه گذاری بکنید یه جایی، اینها از جاهایی که باید زمان تصمیم گیری رو تا جایی که میشه طولانی کنید، نباید سریع تصمیم گیری کنید. اینا تصمیمات مهمیه. فشار باجگیر نباید باعث بشه شما تصمیم عجولانه بگیرید. خب بعد از این که این سه تا مرحله رو طی کردید، حالا باید به او اعلام بکنید تصمیمتون رو. معمولا اینجور مواقع یه سری احساسات به شما حاکم میشه. وقتی میخواید تصمیمتون و جواب نهاییتون رو به طرف بگید، اینا میاد سراغتون، ترس پیدا میکنید، نگران میشید، استراب پیدا میکنید. اینجا هم خانم فوروارد 4 تا راهکار ارائه میده. تو قالب مثال و تو قالب تمرین‌های عملی نویسنده این 4 تا راهکار رو توضیح میده که اگر دوست داشتید اهل تمرین کردن و تمرین حل کردن بودید و دوست داشتید مثال‌های عینی که برای نویسنده از ناحیه مراجعینش پیش اومده در این رابطه رو بدونید، میتونید به کتاب مراجعه بکنید. راهکار اول ارتباط غیر تدافعیه. راهکار دوم این که باجگیر رو به عنوان همپیمان خودتون میپذیرید. راهکار سوم اینی که معامله پایا پای با او میکنید. و راهکار چهارم اینی که از شوخی هم استفاده میکنید. با این 4 تا راهکار میتونید تصمیم نهاییتون رو به فرد باجگیر عاطفی بیان بکنید. اون چه که شنیدید اپیزود 36 پادکست کتاب جیبی بود. ممنون از اینکه اپیزودهای این پادکست رو میشنوید و دست به دست به دیگران هم میرسونید. بودن شنونده های فهیمی مثل شما انگیزه اصلی ما برای ادامه راه هست. ممنون از همراهی شما، ممنون از اینکه ما رو نقد میکنید، ممنون از اینکه به ما پیشنهاد میدید. ما فصل جدید رو از اپیزود بعدی آغاز خواهیم کرد. روز و روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار.